دیگران برای ما میچینن، باید و نبایدهایی که ما الان ممکنه به عنوان یک بزرگسال باهاش مواجهیم، ولی در واقع انگار که اون کودکه هستیم که ناتوان برای رصد کردن این که آیا من برای زندگی و برای خوشحال بودن آیا واقعا نیاز دارم به این باید و نبایدها، یا این چیز ذهنی هستش که در ذهن من در واقع ساخته شده.
با برای فرهنگ اجتماعی هم میتونه این اثر بذاره. مثلا یه نمونه خیلی بارزش راجبه رانندگی خانم هاست. یه باور غلط رایج شده وجود داره که هر جای اشکالی به وجود میاد میگن راننده خانومه، یا مثلا یه خورده میری جلوتر میبینی اتفاق راننده آقاست، یعنی یه خورده نگاه میکنی میبینی که این ترافیکی که ایجاد شده لزوماً به خاطر یه خانم نیست، چه بسا حتی ممکنه که یه خانم هم باشه. شاید انقدر در واقع این تحمیل اجتماعی ما به همدیگه اینه که خانم ها رانندگیشون بده، خانم ها رانندگیشون بده، که کم کم در واقع داریم این عزت نفس رو از خانم میگیریم که اون هم باور میکنه، میگه خب چیکار کنم دیگه، رانندگی می شکلیه. آیا این ربطی به عزت نفس داره؟ در واقع ما اینجا اون باورهای اجتماعی نادرستمون گاهی اوقات در واقع لطمه‌ای که میزنه، لطمه بزرگیه که میتونه فرد در زندگی شخصیش هم دچار مشکل بشه، چون اون قبول کرده که آره خانم ها رانندگیشون بده. این در واقع ربط به عزت نفس داره یا اعتماد به نفس؟
به هر دو ربط داره، به اینکه ما یاد گرفتیم که جهان بینیمون نسبت به خودمون، دیگران و دنیای اطرافمون چطور باشه، و اتفاقا این خیلی خوبه که با خودمون تمرین کنیم که هم نگاهمون نسبت به خودمون مهربانانه باشه، هم نگاهمون نسبت به دیگران. ببینین فشارهای زندگی میتونه باعث بشه که ما یه سری از رفتارهای خوب رو، یه سری از در واقع باورهای خوب رو کنار بذاریم، و شاید اینقدر در واقع ممکنه ذهن اینقدر فرسوده بشه که بگه ببخشید برو بابا، اصلا کی به این چیزا فکر میکنه دیگه. ولی واقعا ما نیاز داریم برای ساختن جامعه‌ای که سلامت روان توش بالاتر هستش، برای اینکه باید دست به دست هم بدیم و سعی کنیم که به این فکر کنیم که ما با رفتارمون چه آسیبی داریم به دیگران میزنیم و چه احساساتی رو در دیگران ایجاد میکنیم. حتما مهمترین چیز روابط بین فردیمون هست، با افراد خانوادهمون هست، با همسایه‌مون هستش، یعنی اولین با فامیلمون هست، اولین نزدیکترین آدمها رو باید مواظب کلماتی که از زبانمون در میاد باشیم که بدونیم که چطور من چه احساسی رو دارم در اون فرد ایجاد میکنم، چطور دارم مثلا اگر نقدی دارم اون نقد رو منتقل میکنم. و بله، باید مواظب این ورشست‌ها باشیم و نسبت به خودمون هم همینطور مهربانانه نگاه بکنیم و یه جاهایی مراقب باشیم که خشممون رو جابجا نکنیم. اگر از یه چیز دیگری عصبانی هستیم، سر فرد دیگری در واقع این رو خالی نکنیم. و بحث فرهنگی هم که اشاره کردین، دقیقاً همونطوری که قبلتر گفتم، توی فرهنگایی که خیلی به موفق شدن، پولدار شدن، تحمل کردن، بسوز و بساز و ساختن، این چیزا خیلی تمرکز میشه و خستگی های فرد معتبر شمرده نمیشه، یه جاهای نیازهای فرد رسمیت شمرده نمیشه، عزت نفس میاد پایین، ممکنه عزت نفس بره، اعتماد به نفس بره بالا. یعنی ما میبینیم توی مثلا، من خیلی اوقات توی فرایند کاریم تو مثلا جامعه پزشکی اینو خیلی دیدم، دانشجوهایی که رتبه های بالا دارن، درس میخونن، دستاورد دارن، ولی واقعا حالشون بده. حالا اینی که میگم نتیجه تحقیقات علمی نیست، ولی واقعا دید میدانی خودمه. یعنی به نسبت میبینیم خانواده هایی که خیلی اصرار داشتن که شما باید حتما فلان رشته خیلی پررنگ و بول تو جامعه بری، اون رشته تو اون حوزه کاری، حتی وقتی به نتیجه هم میرسه بازم اینا حالشون خوب نیستش.
آگاهی فردی چه کار میتونه بکنه دکتر جهانبخش؟ اینکه آگاهی، من میخوام، میدونم که دیگران ممکنه رو من اثر بذارن، جامعه رو من اثر بذاره، ممکنه پدر من خیلی هوشیار نبوده در زمان تربیت من و من به یه دفعه به خودم میام میبینم که مثلا 30 و چند سال از عمرم گذشته ولی عزت نفسم اونجوری که باید نیست. آیا خودم میتونم در واقع رفتار فردی داشته باشم که اون رو تقویت بکنم؟ آیا باید بشینم مثلا ویژگی های مثبتم رو بنویسم؟ چی کار باید بکنم که هوشیار بشم نسبت به این که من کی هستم، من چی هستم، چه توانمندی دارم، اصلا چقدر ارزشمندم؟ یه چیزی هستش که، یه فرمولی هستش که به ما یاد بدید که بتونیم اول از همه بفهمیم که اوضاع از چه قراره، بعد بفهمیم که اگر خلأی وجود داره چطوری باید جبرانش کرد.
دقیقاً خوبه که به این توجه بکنیم که حالا اگر یه در واقع تروماهایی داشتیم نمیخوایم کوچیکش نشون بدیم، ولی به هر حال یه سری چیزا رو ما نمیتونیم برگردیم به گذشته و عوضش بکنیم، بنابراین باید سعی کنیم که امروز اون کاری که میشه براش انجام داد و انجام بدیم. یه سری زخم ها وجود داره، حتی لطفاً تمرکز نکنیم روی اینکه زخم ها باید درمان بشن، بعضی زخم ها وجود دارن و لازم نیست همش برگردیم راجبش صحبت بکنیم یا بخوایم اصرار داشته باشیم که من چرا خوب نمیشم، من چرا یاد فلان چیز میفتم غمگین میشم. اصلا خود این یعنی درمان که به خودمون اجازه بدیم یاد بعضی از چیزها که میفتیم غمگین بشیم. ما انسانیم، نمیتونیم همیشه احساس شادی بکنیم، نمیتونیم همه رو ببخشیم، نمیتونیم یاد هر آدمی که میفتیم پر از احساس عشق بشیم، نه ممکنه که احساس انزجار داشته باشیم، احساس خوبی نداشته باشیم نسبتش. تبدیل کردن احساس به رفتار یه بحث دیگه است. ممکن گوشی رو برنداریم مثلا فحش رو بکشیم به اون آدم، ولی ممکنه وقتی یادش میافتیم واقعا حس خوبی رو تجربه نکنیم، یا تجربه هایی که مال کودکیه کارش نمیشه کرد. این رو فرصت به خودمون بدیم که احساسات در واقع عواطف منفی و کارآمدی رو تجربه بکنیم نسبت بهش. اما اینکه امروز چطور میتونیم خودمون رو رشد بدیم، توجه کردن به احساسات، به رفتارها و افکارمون، یعنی در نگاه اول انگار خودمون یه دوربینی گذاشتیم و هم درون خودمون رو داریم رصد میکنیم چی تو فکرم میگذره و چه حسی رو دارم تجربه میکنم و چجوری رفتار میکنم، چه با خودم چه با دیگران. این میتونه شروع باشه. حالا میتونه برای یک تمرین، اتفاقا من خودم قبلا اینو جای خونده بودم که برای بحث عزت نفس یه 20 تا جمله سعی کنید بنویسین در قالب من اصلا 3 نقطه هستم، و بعد ببینید که اون من فردی رو چی میبینیم. من مثلا دیدید بعضی از آدم ها مثلا حتی تو اینستاگرامشون، حتی صفحه کاریشون نیستش، صفحه مثلا در واقع خانواده هستش و صفحه خصوصی هست، ولی اون بالا نوشتن دکتر فلانی، یا در واقع خودشون رو به اون منصبه گره میزنن، و اینا چیزایی هستش که عزت نفس رو میتونه در واقع خدشه‌دار کنه.
اگه من بنویسم من زشت هستم یا مثلا من حسود هستم، اینا بعدا نگاه میکنم خجالت نمیکشم از دیدنش.
اینم عزت نفس رو خدشه‌دار میکنه. شما اگه عزت نفس بالایی داشته باشید اصلا قرار نیست خودتون رو اونجوری ببینید.
وقتی واقعا میدونه حسود طرف، میدونه که داره به همه چیز اغلب مواقع حسادت میکنه،
یا میدونه خوشگل نیست. آره. من که میدونم خوشگل نیستم، بنویسم اونجا خوشگلم، خب که دروغ دارم میگم.
احتیاجی نیستش
اصلا اینو نادیده بگم بذارم کنار این گزینه.
نه، احتیاجی نیستش که ما همه زخم هامون رو، نگرانی هامون رو، نقطه ضعف هامون رو اوریان بکنیم. اگر من دارم اونو میبینم، قدم مهمتر اینه که بیام اینو بررسی کنم ببینم که این که اصلا نشانه عزت نفس نیست، حسود بودن. چون خودش ریشه در مقایسه داره. حسادت همیشه یک ویژگیه که در ارتباط با دیگری تعریف میشه، یعنی من نسبت به دیگران یک نظری دارم.
اون لیسته یعنی چیزای خوبم رو بنویسم بگین؟
نه، در واقع چیزی که هست فکر میکنم هستم. ما از اونجا میتونیم به این نتیجه برسیم که فرد چقدر عزت نفس بالایی داره. ببینید، عزت نفس به معنای برترین بودن نیست. اصلا عزت نفس معناش این نیستش که شما زیبا باشی. عزت نفس به این معنا نیستش که شما نقطه ضعف نداشته باشی. من حسود هستم ولی بازم انسان ارزشمندیم. اینقدر این پارادوکس عجیبیه. شما وقتی خودتون انسان ارزشمندی بدونید، با خودتون میگید که اونجا میتونید بگید که من ارزشمندتر از این هستم که بخوام خودم رو با دیگران مقایسه بکنم و بخوام نسبت به داشته های دیگران. جالبه. اصلا چرا من باید به داشته های دیگر توجه بکنم؟ به این معنا نیست که دیگری بی ارزشه ها، نه، اون مسیر خودش رو داره.
جالبه.
من مسیر خودم رو دارم.
خانم دکتر یونگ میگه که خیلی از کارهایی که ما تو زندگیمون میکنیم، رفتارهایی که از ما سر میزنه، حرفایی که میزنیم، تصمیماتی که میگیریم، به ویژه در بزرگسالی، میانسالی، از ناخودآگاه ما نشأت میگیره و ناخودآگاه ما هم ریشهش در کودکی هست. یعنی به نوعی عمده کارهایی که ما میکنیم بستگی داره کودکی رو چجوری پشت سر گذاشتیم. حتی مثلا من یه جایی از درباره یونگ میخوندم که تو یکی از رساله‌هاش که گفته بود حتی مثلا فردی که ما در بزرگسالی برای ازدواج انتخاب میکنیم، حالا خانم یا آقای رو انتخاب میکنه یا آقای خانومی رو، این خیلی خیلی زیاد به احتمال زیاد ریشه کودکی داره. مثلا ممکنه فرد تو مدرسه‌اش معلم بوده که با این ارتباط بهتری می‌گرفته، حس بهتری نسبت بهش داشته، درسش بهتر گوش می‌داد و می‌خونده، اون چهره، اون الگوی رفتاری کد شده تو ذهنی. حالا تو بزرگسالی به قول خودش نشسته با عقل اون موقعش ممیزی کرده و انتخاب کرده، اما اون رفتارهای کودکی، اون تجربه کودکی عملا سایه انداخته رو اون تصمیمش و اثرگذار بوده. میخوام بدونم چقدر تو دنیای روانشناسی این نظریه اعتبار داره، و اگر اینجوری باشه به معنی اینی که مثلا خب ما کودکی اون رو دیگه پشت سر گذاشتیم، هر چی از رخ میداده رخ داده، دیگه خیلی کار خاصی نمیتونیم بکنیم، اگر میتونیم چی کار باید بکنیم؟
ببینید، ناخودآگاه یعنی چیزی که من نمیشناسمش، یعنی من ازش بیخبرم. پس یه سری در واقع مثلا شما گفتین مثل کد تو ذهن من ثبت شده، آقای پیاژه هم که یکی از نظریه پردازان رشد کودک هستن، دقیقا نظریهشون همینه که ما از بچگی در واقع یه سری چیزها در ذهنمون ثبت میشه و بعد چیزهای جدید رو انطباق میدیم با اون قبلی، انگار که یه قالبی در ذهن ما دقیقا ساخته میشه و بعد قالبای جدیدم ساخته میشه ها، این قابلیت رو داریم، ولی به هر حال هی سعی میکنیم انطباق بدیم و هی در واقع حالا اسکیما بهش میتونن بگن یا طرواره، به شکل‌های مختلفی ازش یاد میشه. اون چیزهایی هستش که ما نسبت بهش آگاهی داریم، یعنی من میدونم که مثلا مامانم همیشه میگفت که دختر باید اینجوری باشه، پسر باید اینجوری باشه، بابام میگفت آدم باید از اینجا خرید کنه، یا مثلا معلمم میگفت که آدم باید درس اینجوری بخونه، یه سری باید و نبایدهایی که ما یادمون هستش. خب بله. اما ناخودآگاه چیزهایی هستش که ما یادمون نیست، در ذهنمون ثبت شده، ولی در واقع اون بخش از مموری که الان بتونم و حافظه که بتونم الان بگم و بیانش بکنم وجود نداره، اما داره در انتخابهای من، تصمیمات من، رفتارهای من اثر خودش رو میگذاره.
متشکرم دکتر جمعبخش. هنوز کلی سوال و حرف باقی مونده راجع به عزت نفس، راجع به اعتماد به نفس، ولی دست کم همین یه دونه نکته رو برداشت بکنیم که ما نیاز داریم که خودمون رو باز نگری بکنیم، ما خودمون رو نیاز داره که ببینیم، یه دوربین داشته باشیم، بچرخونیم به سمت خودمون و ارزش‌های خودمون رو بسنجیم. وقتی ارزش‌های خودمون رو می‌سنجیم، گاهی اوقات ممکنه یه سری ایرادام ببینیم، اون موقع میتونیم متوجه بشیم واقع‌گرایانه که میتونیم غلظت اون ایرادا رو کم بکنیم. شاید نتونیم پاکشون بکنیم، ولی میتونیم شدتش رو کم بکنیم. من الان توی اتاق فرمان می‌بینم که خانم سلماز ادیبی با دختر گل شما مشغول در واقع معاشرت هستن. یه زمانی در واقع دختر کوچولوی شما نوزاد بودن، بغل شما بودن تو این استدیو. حالا میبینم که صوفی در واقع در اتاق فرمان با تهیه کننده و صدا بردار هستن. خیلی مشتاقم که برنامه امروز رو تقدیم بکنیم به همه کودکان ایران، به همه کودکانی که ما هممون سعی میکنیم تلاش بکنیم که وضعیت بهتری داشته باشن، عزت نفس داشته باشن، اعتماد به نفس داشته باشن، و این سهم کوچولو کوچولوی رفتارهای ما در زندگی اجتماعیمون نسبت به همدیگه هستش. یک کارفرما نسبت به کارمندهای خودش، یک در واقع مادر نسبت به فرزندان خودش، یک پدر به فرزندان خودش. امیدوارم که همه ما در سلامت باشیم، چه سلامت جسم، چه سلامت روان، و این برنامه تقدیم به همه کودکان ایران. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
سوال روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ممنون هستم از همکارانم که این فرصت رو به برنامه باشگاه گزارشگران دادن تا من مریم هادیان در خدمت شما باشم و بپردازیم به موضوع گزارشی که شامل صحبت‌های بعضی از مسئولین کشور خواهد بود. اما در ابتدا بشنویم صحبت‌های آقای قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور رو که در حاشیه مراسم رونمایی از الحاق ناوگان موتوری و خودرویی و تجهیزات تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور به موضوع اشاره کردند که دولت تا حد توان درخواست کمک هلال احمر رو اجابت خواهد کرد. صحبتاشون رو بشنویم.
به جای خوشحالی و مباهات داره که تقریبا تجهیزات به روز دنیا توسط برادر عزیزمون جناب آقای کریوان تهیه شده و ما علاوه بر این که نیروهای توانمند جوان اعم از آقایون و خانم ها در هلال احمر که عمدتاً به صورت داوطلب دارن کار میکنن، علاوه بر این که نیروهای جوان و نیرومند هستن، خب مجهز به دستگاه‌های مدرن و مجهز به دستگاهی که میتونه نقش آفرینی بکنه برای نجات انسان ها. خود من در دولت، آقای دکتر پزشکیان و همه اعضای دولت، هر موقعی هر کمکی ما در حد مقدوراتمون برای هلال احمر بوده، بدون هیچ گونه مشکلی این درخواست اجابت کردیم. خود بنده حداقل در رابطه با آمبولانس ها، در رابطه با چیز دیگری که تو هیئت دولت مطرح هستن، کسی مخالفت نکرده. خب بستگی به توان مالیمون ما حمایت میکنیم تا هر گونه کمکی ما از دستمون بیاد برای هلال احمر، چون یک سازمان مردم نهاد و خدمتش هم بلافاصله داره انجام میشه و یک آرامش و امیدی به مردم میده.
و در ادامه صحبت های آقای کاظمی وزیر آموزش و پرورش در خصوص اینکه اعلام کردند زندگی و ویژگی های شخصیتی امام شهید در کتاب های درسی منعکس خواهد شد.
کتاب های درسی امسال ما خب اکثرا در استان ها الان در حال توزیع و ثبت و سفارشه. ظرفیت بسیار کمی باقی مونده که طبیعتا از اون ظرفیت استفاده خواهیم کرد در انعکاس و هر حال جنگ سوم و جنگ رمضان، و یه بخشایی را هم طبیعتا باید به زندگی و ویژگی های شخصیتی امام شهیدمون بپردازیم و خواهیم پرداخت. اما به طور مبسوط و مفصل در کتاب های درسی سال آینده یک بسته های ویژه‌ای رو انشالله طراحی میکنیم.
به شب صحبت های آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه رو در ارتباط با تأمین زیرساخت های مرز بازرگان و رفع موانع مرزی و تکمیل زیرساخت ها.
اینکه زیرساخت های لازم رو سریعا هم کنیم. زیرساخت‌ها شامل تسریع در اتمام آزادراهی هست که به این مرز ختم میشه، از تبریز شروع میشه به سمت ارومیه و بعد ختم میشه به بازرگان تحت عنوان تبریز بازرگان. دوم این که مسائل ایکس ری داشتن، مسائل در واقع پایانه ها داشتن، تمام بسای زیرساختی صحبت شد. نکته دوم فرماندهی مدیریت در تعدد در واقع دستگاه‌ها هست که صراحتان اعلام شد استاندار نماینده عالی دولت هستن اونجا، کارگروهی به ریاست ایشون و تحت فرمان ایشون تشکیل میشه، دستگاه ها همه باید با ایشون هماهنگ باشن برای تسریع در کار.
و در پایان صحبت های آقای میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رو بشنویم در خصوص اینکه تورم بیشتر از اینکه ناشی از بودجه دولت باشه ناشی از انحراف تسهیلات بانکی است.
تورم بیش از این که ناشی باشه از در واقع کسری بودجه دولت، ناشی از انحراف در تسهیلات بانکیه. سیستم بانکی الان در برخی از بانک‌های ما تا حدود 20% وام‌هایی که گرفته شده بازپس داده نمیشه. ما در این ابزار اوراق گام، همون در واقع LC داخلی، خرید دین، ابزارهای متنوعی که وجود داره، اینها تو سیستم خطر در واقع این که فردی پولش رو بگیره و بازپس نده بسیار کمتره. ما باید در واقع به سوال اصلی اینه که چگونه ما میتونیم منابع رو به سمت اشتغال هدایت بکنیم.
ممنون از اینکه شنونده این بخش گزارشی من بودید. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
سلام به شما رادیو جوونی ها، یه برنامه جانانه از رادیو جوانه، نه پوچه نه پوکه، اسم شبان کوکه.
توه، یه لحظه این دل دیوونه مگه بی خیال توه، نفس کشیدن تو، دوباره دیدن تو، بذار خاطرش حال خوشه به من رسیدن تو، دوباره دیدن تو. مگه میشه تو باشی ولی دل نگه دیوونه باش، خاصیت عشق که میکشه دل تنگیاش. مگه میشه تو باشی ولی دل نگه دیوونه باش، خاصیت عشق که میکشه دل تنگیاش. یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضی ها بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه یه خستگیات یه جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه تو چشماته ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برفه، آخرش عشق تو بیرونم زد، مرد بیرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو بیرونم کرد، مرد بیرون بشه خیلی حرفه.
جوان کوک این رادیو جوونه، راحت عین خونه، همیشه برات بمونه، همه کی بگید ایشالله، بگید ایشالله جوون. We'll be right back.
تابوت جان فضایش سجاده تر کرده پیمان در کشیده تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن یار برگزیده آن لعل دل کشش بین وان خنده ی دل آشو وان رفتن خوشش بین من کام آرم میده ای از فروغ رویم روشن چراغ دیده خوش درز چشم مستت چشم جهان ندیده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده بیزد نیافریده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده بیزد نیافریده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده بیزد نیافریده همچون تو نازنینی گیتی نشان نداده
همزمان با هفته بهره‌وری، 20مین همایش ملی بهره‌وری ایران با شعار ایران پایدار از مسیر بهره‌وری از اول تا 12 خرداد ماه 1405 به صورت مجازی برگزار می‌شود. برای مشارکت در این همایش برخط و ارسال آثار خود به سامانه همایش ملی بهره‌وری مراجعه فرمایید.
همیشه راه بهتری هست. سازمان ملی بهره‌وری ایران.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد کار و زندگی بر با حروم شد بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری
الو اسد جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند
میدونی من کجام من اومدم مشهد کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام بازوی تو عوض میکنن سیره یه ساعت
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری
کفشای اوستا دوست تو پامه از شرم بونی که میخوامه قشنگ و شیک و با دوامه کفش فروشیم همیشه با همه
کفش میخوای بیا با سلام کفش میخوای بیا با سلام با سلام با سلام
با سلام و نصب کن بازارو بگرد و اونی که میخوای رو پیدا کن باسلام.com
ببینم چقدر پول پیشه
من؟ هیچ
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم
بابی که اصلا پول نمیخواد که
آفرین واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز ساقی رشت و مشهد
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن با هر دستی طلا بدی با همون دست طلا میگیری با خرید بیمه زندگی بهادار دی سرمایه گذاری شما در در صندوق طلا